با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. یهودا در بخش آخر نامش به 7 موضوع اشاره می کند که ایمانداران در ایام ارتداد بایستی انجام دهند. اولین کار آنها این است که بر پایه ایمان بنا شوند. یعنی این که بایستی کلام خدا را بررسی کرده و بشناسند تا بتوانند بر طبق آن زندگی کنند. پتروس و پولس نیز هر دو از ایمانداران می خواهند در چنین ایامی کلام خدا را مطالعه و بررسی کنند. پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 نوشته است: در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمت تو را ارزیابی می کند شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. آنگاه در فصل بعدی در نامه دوم تیموتائوس گفت که تمام کتاب مقدس الهام خداست. دوست من، وسیله ای که من و شما به عنوان فرزند خدا در این ایام داریم کلام خدا است. دلیل این که بسیاری از افراد در مسیر راه سقوط می کنند این است که دانه که همان کلام خداست در میان سنگ ها می افتد و به طور عمیق ریشه ندارد. تا اینکه تمام کلام خدا را مطالعه و بررسی نکرده و آن را در زمین خوب نگه ندارید، یک گیاه سالم و قوی نخواهید شد. در غیر این صورت مدت زیادی نخواهید توانست در چنین ایامی ایستادگی کنید. پتروس نیز در نامه دوم پتروس فصل 1 آیه 19-21 در ارتباط با ارتداد می نویسد: پس ملاحظه می کنید که ما آنچه را که انبیا گفتند به چشم دیده و ثابت کرده ایم که گفتار آنان حقیقت دارد. شما نیز اگر به نوشته های ایشان با دقت بیشتر توجه نمایید کار بسیار خوبی می کنید، زیرا کلام ایشان همچون نور بر همه زوایای تاریک می تابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن می سازد. با مطالعه و دقت در کلام ایشان نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح این ستاره صبح در قلبتان خواهد درخشید. این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرد، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. نمی توانید فقط یک یا دو آیه از کتاب مقدس انتخاب کرده و فکر کنید که آگاهی خوبی در مورد کتاب مقدس دارید. بسیار غم‌انگیز است که باور و اعتقادی فقط بر مبنای تعدادی آیات برگزیده از کتاب مقدس باشد. شما نیاز دارید تصویر کلی آن را داشته باشید. دوست من، مطمئناً قسمت‌هایی از کلام خدا هستند که علاقه‌ای به خواندن آنها ندارید. بخش‌هایی هستند که با صراحت با شما سخن می‌گویند و معمولاً سعی می‌کنید که از مطالعه آنها خودداری و دوری کنید. اما امروز ضروری است که خودمان را بر پایه ایمان مقدس بنا کنیم، چون در ایام ارتداد به سر می‌بریم. منظور از ایمان مقدس ایمان شخصی خودتان نیست، بلکه منظور ایمان به عنوان مجموع حقیقتی است که در کلام خدا به ما داده شده است. این ایمان در کلیسای اولیه به عنوان تعلیم رسولان شناخته شده بود. در ارتباط با ایمان گفته شده که ایمان مقدس نامیده شده چون از نزد خدا آمده و خدا را برای ما مکاشفه می کند و به این علت است که توسط آن انسان نیکو شده و بر این دنیا پیروز می گردد. 2. با کمک روح القدس دعا کنید. این دومین کاری است که یهودا عنوان کرده که در ایام ارتداد بایستی انجام دهیم. دعا کردن در روح القدس عبارتی غیر معمولی است که فقط در یک قسمت دیگر در کتاب مقدس آن را می‌بینیم. در نامه افسوسیان پولس می‌گوید که تمام سلاح‌های خود را مورد استفاده قرار دهیم و هر یک از آن سلاح‌ها برای دفاع می‌باشند به جز دو سلاح که برای حمله هستند. یکی از سلاح‌ها برای حمله در افسسیان فصل 6 آیه 18 نوشته شده است. همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. دومین سلاحی که برای حمله معرفی شده در افسسیان فصل 6 آیه 17 می باشد. شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. یهودا دقیقاً در اینجا به همین نکته اشاره کرده است. ابتدا بایستی خودمان را بر پایه ایمان مقدس بنا کنیم و آنگاه نیاز داریم در روح خدا دعا کنیم. همانطوری که برای استفاده از شمشیر تمرین لازم است، به کار بردن و شناخت کلام خدا نیز نیاز به تمرین دارد. دوست من، قبل از اینکه خدا به ما گوش دهد، ما بایستی به خدا گوش دهیم، چون در غیر این صورت امکان دارد سخنان بیهوده یا احمقانه زیادی را بگوییم و به همین علت باید کلام خدا را مطالعه و بررسی کنیم. بایستی شمشیر روح را در دست بگیریم، چون نیاز داریم ایمانمان را بنا و استوار کنیم. لازم است که یاد بگیریم چگونه از شمشیر روح استفاده کنیم. دعا کردن در روح کمی متفاوت است از اینکه فقط فهرستی از نیازها و درخواستهای خود را به حضور خدا بیاوریم. برای شما سوء تفاهم نشود، بیان درخواستها و شفاعت کردن برای دیگران نیز بخشی از دعا است. اما سوال مهم این است که حمد و ستایش و همچنین پرستش خدا چه جایگاهی در دعا دارد؟ در دعای ما بایستی احترام و ستایش خدای قادر متعال در جایگاه اول باشد. یکی از دوستانم که کشیش یک کلیسا است تعریف می‌کرد که شبی در جلسه دعای کلیسا از شرکت کنندگان درخواست کرد که در آن جلسه نیازها و خواسته های خود را در دعا بیان نکنند، بلکه فقط خدا را شکرگزاری و او را با حمد و ستایش بپرستند. دوستم بسیار تعجب کرده بود که آن جلسه کوتاه‌ترین جلسه دعایی بود که آنان تا آن زمان در کلیسایشان برگزار کرده بودند. واقعا عجیب است که ما چقدر کم خدا را شکر کرده و ستایش میگوییم. البته باید بگویم که بیان درخواست‌ها و نیازها در حضور خدا نیز مهم است و در یک خدمت واقعی مسیحی اعلام تقاضاها و شفاعتها در کنار حمد و ستایش خدا می باشد. پولس از مسیحیان شهر روم خواست که برای او دعا کنند، همانطوری که در رومیان فصل 15 آیه 30 می نویسد. آیا حاضر هستید در دعا با من همکاری کنید؟ به خاطر عیسی مسیح و به خاطر محبتی که روح القدس در دل شما نسبت به من گذاشته است، خواهش می کنم، برای خدمتی که انجام می دهم مانند من زیاد دعا کنید. در اینجا تأکید بر روی استواری و پایداری در دعا است. دعا در روح القدس به این معنا است که با کمک روح القدس دعا کنیم. ما به او وابسته هستیم. پولس در رومیان فصل 8 آیه 26 چنین نوشته است: به این وسیله، یعنی به وسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهای من یاری می دهد، زیرا ما حتی نمی دانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم، اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست. من و شما در واقع نمی دانیم برای چه دعا کنیم. ما مانند فرزندان کوچک هستیم. وقتی همراه نوه‌ام به فروشگاه می روم، هر چرا که می بیند می خواهد. چیزهایی را می خواهد که اصلا نباید داشته باشد، چون برای او خوب نیستند. آنگاه فکر می کنم ما نیز مانند این کودکان دعا می کنیم. خداوندا این را می خواهم، خدایا آن را به من بده، و خدا همیشه آن چرا می خواهیم به ما نمی دهد. چرا نمی دهد؟ چون وقتی به این طریق دعا می کنیم، در روح خدا دعا نمی کنیم. نیاز داریم بیاموزیم که روح القدس برای ما شفاعت کند. سالها پیش مبشری برای من صلیبی فرستاد که جمله‌ای زیبا بر روی آن چاپ شده بود: دعا صحبت کردن روح القدس از طریق مسیح به نزد پدر در ایماندار است. این توصیف خوبی در رابطه با دعا می باشد. دوست من، بایستی بیاموزیم دعا کنیم. تعجبی ندارد وقتی شاگردان عیسی مسیح شنیدند که خداوند عیسی مسیح دعا می کند، به دعاهای خود فکر کرده و از او پرسیدند خداوند دعا کردن را به ما بیاموز. در انجیل لوقا فصل 11 متن دعای خداوند نوشته شده است. بسیاری از ما نیاز داریم که آن را یاد بگیریم، ولی امروزه تعالیم کمی درباره چگونگی دعا کردن وجود دارد. واقعا بایستی بیاموزیم که در این ایام ارتداد چگونه دعا کنیم. در یهودا آیه 21 می‌خوانیم: به محبتی که خدا در حق شما کرده وفادار بمانید و با صبر منتظر آن زندگی جاودانی باشید که خداوند ما عیسی مسیح از روی رحمت خود به شما عنایت خواهد فرمود. در این آیه درباره دو نکته دیگر که ایمانداران در ایام ارتداد باید انجام دهند نوشته شده است. 3. به محبت خدا وفادار بمانید. نیاز داریم تشخیص دهیم که خدا ایمانداران را دوست دارد. قبلا دیدیم که یهودا ایمانداران را به عنوان ای عزیزان خطاب کرده بود. اجازه دهید تکرار کنم که منظور از این کلمه چنین نیست که یهودا آنها را دوست دارد یا اینکه آنها یهودا را دوست دارند، بلکه ایمانداران عزیزان و محبوبان خدا می باشند. اجازه دهید دوباره بگویم که شما نمی توانید مانع محبت خدا نسبت به خودتان بشوید، اگرچه می توانید چتری بر روی سر خودتان بگیرید تا گرمای محبت خدا را احساس نکنید. یهودا در واقع می گوید به زیر آفتاب محبت خدا بیایید. اجازه دهید محبت خدا زندگی شما را پرسازد. و این نیز حقیقتی است که در ایام ارتداد نیاز داریم. 4. تا زندگی جاودانی رحمت خدا را انتظار بکشید. از ایمانداری که استاد دانشگاه بود خواستم که در کلیسا موعظه کند. فردی این سوال را از من پرسیده بود که آیا او واقعاً به روبوده شدن ایمانداران باور دارد؟ بنابراین با آن استاد گفتگویی داشتم و این سوال خاص را از او پرسیدم. آیا به آمدن عیسی مسیح امروز ایمان دارید؟ گفت بله ایمان دارم. سپس پرسیدم بر چه اساسی ایمان دارید که خدا کلیسا را از این دنیا خواهد برد؟ یعنی بر چه پایه‌هایی من و شما بایستی انتظار داشته باشیم که او در زمان ربوده شدن کلیسا ما را نیز خواهد برد؟ او به طور مشخص جواب داد: من به علت رحمت فراوان خدا نجات یافتم و وقتی مرا در هنگام ربودن کلیسا از روی این زمین بردارد، باز هم توسط رحمتش خواهد بود. این جواب خوبی بود و هر نوع شک و تردید را در مورد دیدگاهش درباره روبوده شدن کلیسا از بین برد. دوست من، همانطوری که قبلا دیدیم رحمت خدا واقعیتی است که خدا امروز به شما توجه دارد و از شما مراقبت می کند. او رحمت فراوان دارد و در رحمت نمودن ثروتمند است. او آنقدر برای شما نگران بود و به شما توجه داشت که رحمتش را به شما نشان داد و توسط فیضش شما را نجات داد. دقت کنید که یهودا میگوید برای رحمت انتظار بکشید. منتظر رحمت باشید. خداوند عیسی مسیح میخواهد که ما با یک دیدگاه انتظار برای بازگشتن زندگی کنیم. من منتظرم این دنیا را در هنگام ربوده شدن کلیسا ترک کنم و امیدوارم که در طی زندگیم این اتفاق بیفتد. اما من به خاطر رحمت او از این دنیا خواهم رفت و نه به خاطر آن که هستم. اگر به خاطر شخصیت خودم بود، هرگز نمی توانستم نجات یابم. در میان مسیحیان هستند افرادی که اعتقاد دارند فقط ایمانداران بهتر و مقدستری که اشخاصی خاص و جدا از بقیه هستند به آسمان روبوده خواهند شد. و بایستی بگویم که این نوع اعتقاد کاملا اشتباه است و کتاب مقدس چنین تعلیمی نمی دهد. هر که با صبر منتظر آن زندگی جاودان باشد که خداوند عیسی مسیح از روی رحمت خود به ما عطا می کند، می تواند یقین کامل داشته باشد که در هنگام ربوده شدن کلیسا به حضور خداوند خواهد رفت. بدون توجه به اینکه ایمانداران بهتر از من خوششان بیاید یا نیاید، مطمئنم که وقتی خداوند عیسی مسیح کلیسای خود را از زمین بردارد، مرا نیز همراه خود خواهد برد، چون رحمت خداوند عیسی مسیح را انتظار می‌کشم و هر لحظه منتظر بازگشت او هستم. در یهودا آیه 22 می‌خوانیم: به کمک کسانی بشتابید که در تردید به سر می‌برند تا بر شک خود غلبه کنند. 5. نسبت به کسانی که شک و تردید دارند صبور باشید. امروزه افراد خوشنیت و جدی زیادی هستند که صادقانه در جستجوی حقیقت می باشند و شک دارند. باید در مورد چنین افرادی صبر و حوصله داشته باشیم. در ابتدای خدمتم گاهی برای من مشکل بود که افراد شکاک را به راحتی تحمل کنم. به یاد می آورم در آن زمان خانمی به مدت 6 هفته به طور مرتب در جلسه کتاب مقدس هفتگی شرکت می کرد، ولی هر هفته سوالی جدید از من می پرسید. کم کم احساس می کردم که فقط در تلاش است تا ضعف و ایرادی در من پیدا کند. بنابراین یک شب با تندی به او جواب دادم و او فقط نگاهی به من کرد و کلیسا را ترک کرد. یکی از دوستانم که عضو کلیسا بود و او را به خوبی می شناخت به من گفت: در مورد او صبور باشید. او شخصیتی جستجوگر و صادق دارد. تا کنون در مورد اعتقادات متفاوت تحقیق کرده و واقعا سوالاتی جدی دارد. اکنون می‌خواهد راهش را پیدا کند. آیا در مورد او بیشتر صبور خواهید بود؟ آن خانم هفته بعد هم در جلسه یک کلیسا شرکت کرد، ولی در آن زمان با توجه به سابقه او با حوصله بیشتر به سوالات او و به بهترین وجهی که می‌توانستم پاسخ دادم. حدود 3 ماه پس از آن عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. مدتی بعد نامه‌ای عالی از او داشتم که با خوشحالی نوشته بود که خداوند چگونه او را در زندگیش هدایت می کند. دوست من، در ایامی زندگی می کنیم که شک و تردید زیادی در ارتباط با کلام خدا برای افرادی که واقعا می خواهند ایمان آورند وجود دارد، که سبب می شود نتوانند به آسانی ایمان آورند. این افراد صادق هستند و بایستی با آنان صبورانه رفتار کنیم و شک و تردید آنان را برطرف کنیم. در یهودا آیه 23 می خوانیم: گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید، اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید. در همان حال که دلتان برای این گناهکاران می سوزد، از اعمال گناه آلود ایشان متنفر باشید. 6. گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید. این موضوع مربوط است به گناهکارانی که در مورد آنان ناامید شده ایم. به نظر می رسد غیر ممکن است که آنها هرگز نجات پیدا کنند. تا کنون چنین افرادی را دیدم که چگونه پس از مدتی ایمان آوردند. یهودا نیز به ما نصیحت می کند که مایوس و تسلیم نشویم. با ایمان و امید گناهکاران را از آتش جهنم نجات دهیم. در کتاب زکریا فصل 3 آیه 2 چنین نوشته شده است: فرشته خداوند به شیطان گفت: ای شیطان، خداوند تو را محکوم کند. خداوند که اورشلیم را برای خود برگزیده است تو را محکوم کند. یوشع مانند چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش بیرون کشیده شده باشد. فرشته خداوند به شیطان گفت: ای شیطان، خداوند تو را محکوم کند. خداوند که اورشلیم را برای خود برگزیده است تو را محکوم کند. یهوشع مانند چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش بیرون کشیده شده باشد. آشکار است که هیچ کس نمی تواند مانع نجات و رهایی کسی شود که می خواهد نجات یابد. 7. از اعمال گناه آلود جسم متنفر باشید. در اینجا کلمه جسم به قسمت روانی یا نفسانی انسان اشاره می کند. یعنی بخشی از وجود انسان که می تواند در گناه زیاده روی کند. چنین اعمال نفسانی ممکن است در ظاهر بد نباشند، ولی مورد پذیرش خدا نیستند. اعمالی هستند که جان یا روان انسان به آنها علاقه دارد و تمام توجه خود را بر آنها می گذارد. افراد نفسانی در تلاش برای ارضای هوس‌های خود هستند. حتی ممکن است برای انجام چنین اعمالی دلایل و نیت‌هایی به ظاهر خوب نیز داشته باشند، ولی هدف آنها فقط رضایت جسم و طبیعت گناه آلود خیش است. واقعیت این است که فرزند خدا بایستی از اعمال گناه آلود جسم متنفر باشد. خدا نمیتواند هیچ چیزی را که جسم تولید میکند مورد استفاده قرار دهد. هر کاری که انسان در جسم انجام میدهد بر علیه خداست و خدا از آن نفرت دارد و ما نیز باید بیاموزیم که از آن اعمال متنفر باشیم. نامه کوتاه یهودا با یک خاتمه باشکوه به پایان میرسد. در یهودا آیه 24 الی 25 میخوانیم: تمام جلال و عزت برازنده خدای یگانه ای است که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را نجات میدهد. بلی، شکوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا به ابد از آن خداوند باد که قادر است شما را از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی عیب و بی گناه با شادی عظیم در پیشگاه با شکوه خود حاضر سازد. آمین. اجازه دهید در اینجا به ترجمه این آیات از ترجمه دیگری که نزدیکتر به متن اصلی به زبان یونانی است توجه کنیم. اکنون برای آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد از اول تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین. اگر می‌خواهید بدانید که در ایام ارتداد عیسی مسیح چه جایگاهی در زندگیتان باید داشته باشد، در این آیات پاسخ را پیدا می‌کنید. به وسیله عیسی مسیح خداوند ما، او خداست و او خداوند ماست. او باید خداوند و سرور زندگی ما باشد. جلال و شکوه باید به او داده شود. بایستی او را جلال دهیم و عظمت او را به ستاییم که چقدر قادر و توانا است در اینکه ما را نجات دهد. او عظیم و باشکوه است، پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان. او قدرتمند است، تمام قدرت آسمان ها و زمین به او داده شده است، تمام هستی تحت کنترل و در اختیار اوست، تمام حاکمیت ها به او تعلق دارند و فرقی نمی کند که خوششان بیاید یا نیاید، روزی در مقابل او زانو خواهند زد. در این ایام ارتداد فرزندان خدا بایستی نام عیسی مسیح را جلال داده و سعی کنند که او را به یک دنیای خودمحور و دور از خدا معرفی کنند تا به این ترتیب بر تعداد نجات یافتگان و پیروان عیسی مسیح زنده افسوده شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب یهودا، یکی از کتاب‌های عهد جدید، به پایان می‌رسد. امیدواریم بررسی این کتاب کوچک ولی بسیار مهم سبب تقویت ایمان شما در این ایام دشوار که اکنون در آن به سر می‌بریم شده باشد و با قدرت و شادی خداوند، با امید به یاری روح القدس، هر روز با خدای زنده و حقیقی مشارکت داشته باشید. در برنامه آینده کتاب حجی، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی خواهیم نمود. تا برنامه آینده، خداوند پر از فیض و رحمت به شما آرامش و شادی دهد و محافظ شما باشد.